شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. و ای یار جانی، یار جانی دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی. ای یار جانی، یار جانی دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی.
سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب سه‌شنبه شب. من عباس سنجری لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا لحظات دیگر گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنم. همچنان با ما همراه باشید با راه شب سه‌شنبه شب. همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران در فصل رنگارنگ پاییز، اون هم آبان ماه سال جاری. باید خدمتون بگم من در این فرصت مهمان عزیزی دارم، جناب آقای مهندس سعید جعفری، مدیرعامل محترم شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران. آقای مهندس جعفری خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با ما در برنامه راه شب همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب سنجری و شنونده های محترم، و من هم امیدوارم همه شنوندگان عزیز حال خوبی داشته باشند و ما رو دنبال بکنند در این صحبت.
انشالله. آقای مهندس جعفری، در آبان ماه سال 1402 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رو به سران قوا و همینطور صنعت دریایی ابلاغ فرمودند. حضرت عالی در این راستا چه اقداماتی رو انجام دادید؟
نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز این هست که این سیاست‌های کلی خوب مرتبط هست با کلیه قوای سگانه کشور. اقداماتی که ما انجام دادیم در شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران که بخش کوچکی از توان اجرایی کشور رو در بر میگیره تو این راستا، این هست که ما سعی کردیم اعلام بکنیم توانمندی‌های خودمون رو، و توانمندی‌های خودمون رو سعی بکنیم که تقویت بکنیم، به خصوص اینکه قرار بود در این سیاست‌ها که محورش بحث تمرکز در تصمیم گیری و چابکسازی صنایع دریایی هست و همچنین توسعه حمل و نقل دریا، ما بتونیم پشتیبان خوبی باشیم. در مورد بحث اقتصاد دریا، نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم این هست که اقتصاد دریا 10 تا محور کلی داره. این محورهای کلی هم از ساخت و تعمیر کشتی هست، بحث صنایع ساخت تجهیزات هست، صنایع مربوط به بحث شیلات هست، صنایع بندری هست، حوزه دفاعی هست، صنایع نوین و بخش های مربوط به صنایع دانش بنیان هست، و همچنین بخشی از صنایع پشتیبان که بانک ها و بیمه ها میشن. این صنایع و همچنین در نهایت که بزرگترین بخش این اقتصاد هست، بخش حمل و نقل دریایی هست. میدونید که ما تقریبا بالای 80-85% درصد تجارت برونمرزیمون تجارت دریابرد هست و از طریق دریاها انجام میشه و پشتیبانی این صنعت خب میبایست قابلیت اتکا داشته باشه و این اتکا رو ما در کشور سعیمون این هست که به وجود بیاریم.
بله، به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودید. الان وظیفه شما بیشتر و بیشتر شده، چه اقدامات جدیدی رو در حال بررسی دارید؟
طی سالهای اخیر ما تلاش کردیم که زمینه فعالیت خودمون رو گسترش بدیم، در خصوص ورود به حوزه هایی که خب در کشور کمتر وارد بش شده بوده شخص دیگری. به عنوان مثال ما شناورهای پهن پیکر رو الان به صورت کامل در شرکت کار تعمیراتشون رو انجام میدیم. برای اولین بار در کشور سیستم تصفیه آب توازن کشتی امسال روی دو تا شناور پهن پیکر نصب شد و تقریبا میشه گفت بحث نصب این تجهیزات بومی سازی شد. از سوی دیگه ما تعمیر اساسی و تعمیرات کامل شناورهای بزرگ پهن پیکر حمل گاز رو داشتیم این در شرکت و انواع شناورهای مسافری، شناورهای بزرگ مسافری. و همچنین ما در کشور تنها شرکتی هستیم که توان تعمیرات کامل و اوورهال و تعمیرات دوره‌ای سکوهای حفاری نفتی رو انجام میدیم.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
ممنون و متشکر از شما و توجه شنوندگان عزیز.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
تو کمان به تو بند دلم، تو خند دلم، گل گیس و کمان به تو بند دلم. میرسی تازه میفهمم قشنگ دنیا، ای بالا بالا الماس و طلا شدم یه مجنون تا بشی لیلا، تو خسند دلم، توی خند دلم، گل گیس و کمر به تو بند دلم، تو خسند دلم، توی خند دلم، گل گیس و کمر به تو بند دلم، تو خسند دلم، توی خند دلم، گل گیس و کمر به تو بند دلم.
امیدوارم تا این لحظه از راه شب سه‌شنبه شب به دلتون خوش نشسته باشه انشالله. خب ما امشب راجع به سفر داریم صحبت میکنیم و اینکه حالا چقدر اهل سفرید و چه خاطری از سفرتون دارید، شما براتون مقصد سفر جذابتره، مسیر سفر یا همسفر. حالا بحث همسفر که شد، جا داری اینجا بگیم آقا یه ربع زمان دارید، یعنی در 15 دقیقه شما زمان دارید در کنار اینکه حالا تلفن میزنید راجع به موضوع برنامه سار نظر میکنید و پیامک میدید، ولی الان تو پیامکاتون به مدت 15 دقیقه به ما بگین که بهترین همسفرتون کی بوده. یکی میگه مثلا با رفیقم، یکی میگه با اسمشو بگه، آره بگید کی اسمش کیه اینها، و بگید اگه دوست اگر یه سفری پیش بیاد دلتون میخواد با کی برین سفر، اون همسفره رو به ما بگین. الان امید باشباوی خب نیست، هفته پیش یادتون باشه داشت کری میخون، میگفتش که الان نمیدونم، آرش هفته دیگه واسه درست یادتونه میگفتش کری خوند واسه من دیگه.
بله
که هفته دیگه هستی نیستی. بله. منم سکوت کردم.
البته نمیتونستی سکوت نکنی،
من
چون با هم پا با
الان خودش نیست، الان مسابقه 20 سالی هم نیست اجرا کنه، کجای امید؟ خب در صورت الان سفره دیگه، در صورت آره سفره.
خیلی مهربون هست یارش،
قرنونتون برم شما
چون ضرباتی که محلشی بزن فراموش کردی، یعنی دل دریایی داری. بخششت زیاده
دیگه، حالا چیکار کنیم دیگه، کاری که دستمون برمیاد دیگه.
نه خیلی مهربون است.
پس دوستان به سامانه پیامک 3900 بگین دوستان همسفرتون کی باشه، و اگه یه سفری الان براتون پیش بیاد دوستان با کی برین سفر. خب رسیدیم به بخش چی؟ از سکوت تا صدا، که میپردازیم به تاریخچه دوبلاژه ایران. بله استاد، امشب با کی هستیم؟
استاد هوشنگ لطیف پور، یک از بنیانگذاران دوبله در ایران.
حالا راجع به دوبله هم صحبت میکنیم، حالا خیلی کوتاه، حالا آخرای برنامه، چون خیلی ها علاقه دارن که دوبلور بشن، و اینکه حالا کیا میتونن دوبلور بشن.
بله.
چه خصیصه باید داشته باشه صداشون، آیا این صدا میشه تقویت بشه یا نه، باید به صورت مادرزاد به قول خودمون خیلی ساده بخوایم بگیم باید صدای شاخصی داشته باشه.
البته صدای شاخص یک طرف ماجرا است.
شما از اول صداتون خوب بود؟
بنده؟
نه واقعا پرسیدم.
نه خدمت شما عرض کنم که من دبستان که می رفتم صدای من اینقدر نازک بود که یه فراش داشتیم، خدا رحمتش کنه، آذری هم بود، وقتی منو میدید ما یک کاراکتری داشتیم در صبح جمعه در رادیو، پیرزنی بود بهش میگفتن شاباجی خانم.
آها.
تو اون کاراکترش میگفتن شاباجی خانم، که آقای محمد علی زرندی، کسی که نقش نورمن ویزدوم رو در سینما گفت، این شاباجی خانم محمد علی زرندی، شوهر خانم احمدی، تاجی احمدی، دوبلر مشهور. من صدام اونطوری بود، مثلا میمدم صبح مدرسه میگفتم سلام، وقتی فراشم اسم من رو گذاشته بود به گایی قاد میگفت شابات حالت چطوره،
در این
آره اینطوری بود. بعد وقتی که دیگه به مرحله 15 سالگی رسیدم و بالغ، یهو صدای من تغییر کرد، شد این که الان میشنوی.
از 15 سالگی همینه؟
آره
برکالله.
من یه دایه بزرگی، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه،
به طور عجیبی این داییم این صداش بود، و من به طور عجیبی که این ژن دیگه خالرزاده به داییش میره، خالرزاده به داییش میره.
چهره اینم همینطور، یه نفقت
نه از نظر چهرم شباهت هم زیاد بود.
خیلی خوبه، بسیار عالی.
ولی صدا عرض کردم، صدا ملاک اول برای دوبله نیست.
دوبله نیست.
بله.
بسیار عالی. بریم این بخش رو بشنویم.
هر صدا داستانی دارد. از سکوت تا صدا.
با صدا بریم یه دیم؟
بگیریم.
بگیریم.
منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
روایت مفاخر دوبله.
برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دیدی.
من؟ تکساسه.
خب میری تکساس،
چقدر راهه؟
خدا میدونه، میری میبینی.
من دیالوگار میگفتم با مصیبت، با تمام اعصاب و حال و حس و این.
میخوان وضع مواجهتون رو در شب حادثه غیر مواجه جلو بدن. حرفای من رو باور نکردم، اگه پرونده رو تو منظرت پیدا بکنن کارم دیگه تمومه.
از اون به بعد اصلا دیگه
من گوینده شدم که رولای بزرگ میگفتم.
شمایل سن کریستوفر، میخوام مال شما باشه آقای کافی.
سکوت آغاز است، صدا ماندگار می شود. از سکوت تا صدا. به نام آن عزیز بنده نواز، خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایرانم، سلام. من مژگان بایزیان هستم و هر سه شنبه در راه شب رادیو ایران در بخش از سکوت تا صدا از چهره هایی میگم که با هنر گفتار پردازیشون به تصویر جان و معنا بخشیدند. در این بخش سخن از مردی است که نامش با دوران طلایی گفتار فیلم در ایران گره خورده. چهره ای که هم مدیر بود، هم آموزگار، هم صدایی جاودانه داشت. هوشنگ لطیف بود.
خوشنگ لطیف پور هستم، از دوستان و همکاران قدیم میشم. امیدوارم همیشه سالم صرف روز و پایده باشم.
هوشنگ لطیف‌پور در سال 1311 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی دل در گروی هنر نمایش داشت. در هنرستان روی صحنه تئاتر درخشید و در دهه 30 پا به دنیای گفتار پردازی گذاشت. نخستین تجربه‌اش در سال 1332 و از همان آغاز صدای گرم و نگاه دقیقش به تصویر توجه همه را جلب می‌کرد.
جوان بودی، شب و روز کار کردی. یادم اولین فیلمی رو که من کار کردم 3.5 ماه طول کشید، ولی ادامه دادیم. فقط پشت کار و علاقه و البته استعداد. الان شاگرد هنرستان هنرپیشگی بودیم. بعد از اینکه هنرستان دورش تموم شد، ما دور هم بازم جمع شدیم. جمع شدیم منزل دوستی به نام آقای سرکیسیان. اونم عاشق تئاتر بود. ما اونجا کار تمرین تئاترمون رو ادامه دادیم. یادم بارها ما پیس حاضر میکردیم، میذاشتیم کنار، یکی دیگر میابردیم، چون جایی نبود که بتونیم عرضه بخونیم. بعد دوستان متفرق شدن، یه دی به تئاتر رفتن، من به دوبلاژم.
سال بعد با تأسیس استدیویی به نام سایه همراه با فرخزاد از پیشگامان مدیریت گفتار در ایران شد. او مدیر دوبلاژ شماری از ماندگارترین آثار تاریخ سینما بود، از بدنام آلفرد هیچکاک و جولیوس سزار گرفته تا دون کیشوت و توت فرنگی های وحشی و شاهکار ایرانی گاو ساخته داریوش مهرجویی.
قایق‌های دیگر هم از ساحل‌های دیگر به دریا می‌رفتند و پیرمرد فرو رفتن و پیش رفتن آنها را در آب می‌شنید. این لک‌لک‌ها قبلاً پرواز می‌کردند، ولی البته اکنون بال‌هایشان مانند توده‌ای از پر شده که دیگر قابل استفاده نیست.
در ایتالیا هم مثل خیلی جاهای دیگه دنیا، از وقتی امثال روبرت تایلورها روی پرده سینما ظاهر شدند و با سیبیل‌های نازک و به اصطلاح دوگلاسی خودشون، جوانای بیچاره‌ام برای اینکه به قولی از قافله عقب نمونند، حرکات و رفتار اونا رو سرمشق قرار دادن و شروع کردن به تقلید کردن. در فلورانس این تفلک ها رو بوب می نامیدن.
دایی جان شیفته ناپولئون بوناپارت امپراتور فرانسه بود. او شباهت های زیادی بین زندگی خودش و زندگی ناپولئون می دید. مثل ناپولئون 7 برادر و خواهر داشت. مثل ناپولئون سالهای کودکیش در رویای کشور گشایی گذشته بود. در سن و سال ناپولئون جوان او هم وارد نظام شده بود و بالاخره عین ناپولئون 13 سال بعد از ازدواج زنش رو طلاق داد.
هوشنگ لطیف‌پور صدایی داشت که شنونده را در سکوت هم دنبال خود می کشید. روایت‌های او در پیرمرد و دریا، دلیران تنگستان و دایی جان ناپلئون هنوز در گوش زمان تنین دارد و شاید نسل کودک و نوجوان دهه‌های گذشته صدای آشنا و مهربانش را از کارتون باغ گل‌ها به یاد داشته باشند.
اون زمان‌های قدیم یک باغ با صفایی بود، پر از گل و درخت و گیاه. اونقدر قشنگ و زیبا که نبود. یک باغبون داشت با دوتا شاگرد باغبون. اسم یکیشون نسیم بود، اسم اون یکی شبنم.
در کنار گویندگی و مدیریت گفتار، لطیف پور نقش بی‌بدیلی در پرورش نسل تازه داشت. گویندگانی چون پرویز بهرام، ژاله کاظمی، فهیم راستکار، زهره شکوفنده و منوچهر نوذری نخستین گام‌های حرفه‌ای خود را با هدایت او برداشتند. هوشنگ لطیف پور سال‌ها در تلویزیون ایران مدیریت گفتار آثار سینمایی را بر عهده داشت و بعدها در سال‌های مهاجرت در کانادا همچنان پیوندش را با دوبله همان مدیریت گفتار و هم نسلانش حفظ کرد. در دیماه سال 1401 صدای هوشنگ لطیف پور در ونکوور خاموش شد، اما آن تنین آرام و نافذ هنوز در دل فیلم‌ها، در خاطرات و در حافظه شنیداری ما زنده است. یادش گرامی و صدایش همچنان در گوش تصویر جاری.
برگی از یک کتاب. کتاب سفر به انتهای شب، اولین رمان نابغه فرانسوی لوی فردینان سلین که اون رو در 38 سالگی نوشت و بلافاصله با انتشار کتابش تمام جامعه ادبی را انگوش به دهان کرد. کتاب سفر به انتهای شب یک رمان خودنگاشته است، یعنی سلین بیشتر اتفاقهای رمان را خودش تجربه کرده. اولین حسی که بعد از خواندن چند فصل اول کتاب سفر به انتهای شب به سراغ شما می آید، شما را بهت‌زده می کند و تعجب می کنید از اینکه یک نویسنده چطور می تواند تا این حد شجاع باشد که اوضاع را اینطور شفاف و بی پرده به تصویر بکشد و حتی با جرأت تمام خیلی چیزها را نقد کند. بخش اول ماجراهای کتاب سفر به انتهای شب در زمان جنگ جهانی اول اتفاق می افتد. و بخش های بعدی کتاب شامل سفرهای ماجراجویانه فرنیندانته. در نگاه اول حس می کنید با یک منظومه ضد جنگ طرفید. قهرمان کتاب های جنگی همیشه یک شخصیتند که واقعا از جان گذشته و عاشق وطنشانند، ولی ابر قهرمان سلین در سفر به انتهای شب یک آدم معمولی است با همه ترس‌هایش از مرگ و امیدهایش برای زندگی. یکی از بین خودمان که سعی نمی‌کند ترس‌ها و شکست‌هایش را مخفی کند. در بخشی از کتاب سفر به انتهای شب می خوانیم، آدم به سرعت پیر می شود، آن هم بدون اینکه بازگشتی در کار باشد. وقتی بدون اراده به بدبختیت عادت کردی و تا دوستش داشتی، آن وقت متوجه قضیه می شوید. طبیعت از تو قوی تر است، تو را در قالبی امتحان می کند و آن وقت دیگر نمی توانی از آن بیرون بیایی. نقشت و سرنوشتت را بدون این که بفهمی کمی جدی میگیری و بعد وقتی سر بر میگردانی میبینی که دیگر برای تغییر وقتی نیست. سر تا پا دلشوره شده ای و برای همیشه به همین شکل ثابت مانده ای، چرا که خود را جا گذاشتی. بخشی از کتاب سفر به انتهای شب، اولین رمان نابغه فرانسوی لوی فردینان سلین را تقدیم حضورتون کردیم.
درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه راه شب. این روزها مجموعه از آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت در محل فرهنگسرای نیاوران شهر تهران برپاست. یکی از استادانی که با دو اثر تازه خوشنویسی در این رویداد حاضرند، استاد بیژن بیژنیت. هنرمندی که هرچند آوازهایشان بسیار شنیده شده، اما در زمینه هنر خوشنویسی هم پیشینه دیرین دارند. ایشان مهمان این بخش از برنامه راه شب.
اولا من درود میفرستم به شنونده های این برنامه. من 50 ساله که خوشنویس هستم و به صورت حرفه‌ای کار، و در حقیقت شروع و آغاز کار هنری من با خوشنویسی شروع شد و الان حدود 40 سال به صورت حرفه‌ای آواز و موسیقی کار میکنم که اینها سالهاست که از رادیو داره پخش میشه و مردم باهاش آشنا هستن، و معتقدم که برحال موسیقی و خوشنویسی خیشاوندان خیلی نزدیک هم هستن.
از چه نظر استاد؟
ببینید، خیلی از هنرمندان موسیقی ما مثل عارف، مثل ابراهیم بوذری و استاد شجریان و بسیاری از خواننده های ما و موسیقیدان های ما کار خوشنویسی میکردن، و بسیاری از خوشنویسان ما هم دارن کار موسیقی و آواز میکنن و نوازندگی میکنن. اعتقاد من اینه که اینا تأثیرات خیلی نزدیکی روی هم دارن، و سالها پیش یادم هست که در یک دیدار دوستانه زنده‌یاد مرتضی حنانه، آهنگساز برجسته سرزمین ما، آثار من رو میدیدن و هنوز من وارد حوزه موسیقی نشدم، ولی به من میگفت که من در کارهای شما، در سیاه مشقهای شما هارمونی میبینم و ریتم میبینم، و در حیرت من آگاهانه این ریتم رو در خوشنویسی ها، در سیاه مشقها ایجاد میکنم. این رو هم اعتقاد دارم که بران خوشنویسی یکی از سلوکی ترین هنرهای این سرزمین هست و قرنها روش کار شده، و بران شما به هر منزل ایرانی اهل فرهنگ که برید، شما میبینید که اگر یک کتاب خطی یا یک اثر خوشنویسی به دیوارشون باشه، این نشون میده که به خط چقدر اهمیت میدادن. و حالا در روزگار ما ممکنه که خیلی از خانواده ها شما میبینید که خط خوش در خانواده هاشون نباشه، ولی به هر حال الان شاید نزدیک 70 سال هست که انجمن خوشنویسان ایران در سراسر ایران شعبه شعباتی داره و استادانی هستن که تعلیم میدن و خیلی هم استقبال میکنن.
درباره این دو اثری که در این نمایشگاه دارید هم صحبت میکنید؟
بله، این یک سیاه مشق هست روی شعر حافظ، با طلا و دندان موشی کار شده که کار خود من هست. من معمولا کار من تصحیح نداره، همون شروع غزل رو من بر شما میخونم، دو بیتشو: دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. و این شما رو یه مقدار به گذشته میبره، و من معتقدم که هر هنرمندی اگر میخواد با هنر سرزمین خودش آشنا بشه باید گذشته هنر ایران رو مطالعه کرده باشه و یک باره نمیتونه بیاد در روزگار ما. و این قلمگیری هایی که من میکنم در حقیقت که بعد در فواصلش رنگ میذارم یه جوری امضای شده برای من خاص خود من هست و به هر حال هنرمند هست که